بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از درس‌های مهمی که ما از عاشورا و کربلا میتونیم داشته باشیم استقامت و بردباری در راه خدا. ما در قرآن حدود 100 مورد درباره صبر اشاره داریم، اشارات قرآنی خیلیه. ما کم موضوعی داریم که حدود 100 بار در قرآن بهش اشاره شده باشه. در بعضی از آیات قرآن در یک آیه یک خطی دو بار امر به صبر شده، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. ای کسانی که ایمان آوردید صبر بکنید. مصابره، صابرو شاید مسابقه در صبر باشه، یعنی همون جوری که مردم دنیا در مسائل دنیایی با هم مسابقه میگذارن در امور ورزشی، هنری، ما هم در صبر کردن از همدیگه پیشی بگیریم. مصابره، کدوممون صبرمون بیشتره؟ توی محیط، توی خانواده، توی جمع، هر کس صبرش بیشتره، درجهش بالاتره، مقامش بالاتره، به خدا نزدیکتره. تواصو به صبر، وصیت میکنن مؤمنین کسانی هستن، تواصو بالحق، تواصو به صبر. هم وصیت به حق میکنن، هم وصیت به صبر میکنن. یعنی این چند روز دنیا انسان تحمل بکنه، صبر بکنه، از خود و هوا هوسش بگذره، بعد آیندهش خیلی روشنه. این چند روز دنیا گناه، صبر بر ترک گناه، صبر بر انجام واجبات، صبر در بلاها و مصیبتها و گرفتاریها و پیشامدها، در همه موارد. آدمی که صبوره و تحملش بالاست قطعا یه روز قله ظفر رو فتح خواهد کرد. این شعر حافظ ترجمه فرمایش مولا علی علیه السلام: صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. یعنی صبر با پیروزی گره خورده، کنار هم چسبیده به همن. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن. بر اثر صبر وقتی خدا استقامت شما رو ببینه، پایداری شما رو ببینه، پیروزتون میکنه. امیرالمومنین هم سلام الله علیه فرمود: لا یعدم الصبور از ظفر و ان طال به الزمان. انسان صبور با استقامت بردبار یک روزی قله پیروزی رو فتح میکنه، ولو اینکه وقت ببره، زمان ببره. مثل مجنونی که همه ذکر و وردش لیلی بوده. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد؟ ای خواجه درد نیست و الا دوا هست. اگه ما عاشق بشیم هیچ شک نکنید و استقامت در راه عشق و محبت، انسان به اون مقصد میرسه. یک نمونه دیگه ای از صبر و بردباری، باز اینم داستان قرآنیه دیگه، بهترین مستند داستانها و قصص قرآنیه. خیلی برام جالب بود، یکی از بزرگان مدتی قبل توی یک همایش سخنرانی میکرد، برای من بار اول بود این جمله، فرمودن بیش از 2000 قصه و داستان ما تو قرآن داریم. میدونستی اینو؟ قرآنه که همش 6000 خورده آیه است، کتاب چند هزار صفحه‌ای که نیست که، 300-400 صفحه است. بیش از 2000 تا داستان تو قرآنه، بیش از 2000 تا. خیلی از آیات شأن نزولش یا یه جمله آیه یک شأن نزوله، یک آیه یک داستانه. اونایی که ایمان آوردن نماز به پا می‌دارن، در حال نماز صدقه میدن، انفاق میکنن، این یک داستانه دیگه. امیرالمومنین در حال رکوع انگشتر دادن، این آیه نازل شده، خودش یه داستانه. بتونن مستندسازی بکنن، به فیلم در بیارن، بسازن، بپرورونن. داستان موسی و شبان یک روایت دو خطیه، ولی مثنوی کولاک کرده، اینقدر مطلب ازش در آورده. هنر همینه دیگه، هنر اینه که آدم بتونه پرورش بده یه موضوع مسئله رو جا بندازه. قرآن همش هنره، روایات همش هنره، خلاقیت، فصاحت، بلاغت، ولی کسی نمیتونه مثل قرآن بیاره، مثل نهج البلاغه رو بیاره. همجوری که قرآن رو نمیشه آورد، روایات و نهج و بلاغه هم کسی نمیتونه بیاره. بلا شک یه خطبه مثل حضرت علی غیر امام معصوم، ولی امام عین حضرت علی میتونه، امام معصوم. تو ز سرمستان غلاوزی مجو، جام چاکان را چه فرمایی رفو. خیلی قشنگ پرورش داده انصافا. مثنوی میگه آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. بسیاری از ماها، من عذر میخوام، تو الفاظ، تو کلمات، تو زیر و زبر، تو پوست، تو ظاهر گیر کردیم. اون روح دین عشق، محبت، اخلاص، پایداری، وفاداری. پوسته قشنگه ها، پوستش خیلی ظاهرش خیلی. الان وهابیا پوسته ظاهری نماز، قرائت قرآن خیلی قشنگتر از ما پیاده میکنه، ولی محبت ندارن، عشق ندارن، اصلا عشق سرشون نمیشه. اگه عشق سرشون بشه میتونه زوار امام حسین رو پرپر بکنه؟ آیا پیغمبر با مشرکین، خدا لعنت کنه، اینا نسبت شرک به ما میدن، فرض ما مشرک، فرض اونایی که به اهل بیت توسل میجوان زیارت مشرک، آیا پیغمبر با مشرکین این برخورد رو میکرد؟ نمیکرد، چون محبت سرشون نمیشه، انسانیت سرشون نمیشه. عشق، عشق و محبت، ما حدیث داریم روح دین، حقیقت دین محبته. امام باقر علیه السلام فرمود الدین هو الحب و الحب هو الدین و هل الدین الا الحب. دین نیست الا محبت. حقیقت دین محبت خدا، محبت به بندگان خدا، فرق نمی کنه. خدمت خدا میخوای خدمت بکنی، به بندگان خدا خدمت بکن، خدمت به خداست. من اکرم مؤمنن فقط اکرمنی. پیغمبر خدا فرمود کسی مؤمنی رو اکرام بکنه، منو اکرام کرده، خدا رو اکرام کرده. کسی مؤمنی رو آزار بده، پیغمبر رو آزار داده، خدا رو آزار داده. فرق نمی کنه. خدا از خلقش جدا نیست، خلق از خدا جدا نیستن. خدا رحمت کنه استاد بزرگوارمون لم یلد و لم یولد و خیلی معنی قشنگی میکرد. ما معمولا تو ترجمه می‌نویسیم خدا نمیزاد، از کسی هم زایده نشده. این خدا نمیزاد نزایده، این اصلا معنا نداره درباره خدا. من خدا انسان موجود خلقیه که بزاد از جای زایده شده، این معلوم یک معنی بالاتر باید باشه. لم یلد و لم یولد ایشون میفهمدن یعنی هیچ چیزی از خدا جدا نشده، خدا هم از هیچ چی جدا نیست، تجلی در همه موجودات، هیچ موجودی از خدا جدا نیست و خدا هم از هیچ موجودی جدا نیست، دو طرفیه، لم یلد و لم یولد. نه او از موجودی جداست، تجلی خداست. این معنی لطیفی که تو روایات اومده، هو الاول در آیات قرآن، و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. و لذا احترام به بندگان خدا، احترام به پیغمبر، دوازده امام و خداست. اهانت و آزار، چرا میگه من اهانلی ولیین فقط بارزنی بالمحاربه؟ اصول کافی روایات معتبر ماست. اگر خدا میفرماد کسی ولی من رو اهانت بکنه، به جنگ من خدا آمده. بابا شما که میگید کسی دسترسی به خدا نداره، ولی خدا میگه که اهانت به بندگان من اهانت به منه، اکرام اونها اکرام منه، من از بنده هم جدا نیستم. محبت به پدر مادر، یک دختر خانمی آمده بود خدمت یکی از اساتید، بعضیا خیلی فهمیدن. ما میگیم خدا رب الارباب، رب العالمین، مربی همه عالمه. به مادرم که نگاه میکنم بوی خدایی استشمام میکنم. خدا ربوبیتش در پدر، در مادر تجلی کرده. چرا پیغمبر خدا میفرماد نگاه کردن به پدر مادر ثواب یه حج عمره داره، روی رأفت و محبت البته، نه چشم قره بری و با ترسوندن و با قهر و ناراحتی. بعضیا نگاه داریم تا نگاه، نه، من نظر الى والدی به رأفت و رحمه، نگاه محبت آمیز، نگاه مهربانانه به چهره پدر و مادر هر یک بار ثواب یک حج و عمره در نامه عمل شما ثبت میشه. الله اکبر، آقا ثواب ریخته کسی نیست جمع بکنه. نگاه ها فقط با محبت باشه، یعنی چون مربی ماست، تجلی ربوبیت خدا هستن اینا، معلم های ما، مربی های ما، پدر مادر های ما. اون ورش هم حدیث داریم اگر کسی نگاه خشمالود، تند و قهرامیز به پدر مادر نگاه بکنه، اعمالش حبط میشه ولو پدر مادر بهش ظلم کرده باشن. متوجه چی میگن؟ و هما لهو ظالمان، حدیث داریم. پدر مادر بدی کردن، خطا کردن، عذر میخوام اشتباه کردن، بچه رو رنجوندن، حقش رو ضایع کردن، ولی ما حق نداریم، اونجا خط قرمزه. اگر پدر مادر بدی هم کردن، شما نگاه خشمالود و تند و تیز و چشم‌قرّه نگاه بکنی، اعمالت پاک میشه، ثوابات حفظ میشه، مواظب باشه. ولو هما ظالمان الا، حدیث داریم، همین تازگی حدیثی داریم. خیلی مواظب باشیم، بعضی جا خط قرمزه دیگه باید مراعات کرد. پدر مادر کافر هم باشن آدم نمیتونه کاری بکنه، فاسق هم باشن آدم باید احترامشون نگه داره، استثناست. میخوام عرض بکنم همسرم همینجوره ها. حضرت نوح چه همسر بدی داشتن؟ پیغمبر، امام های ما، بعضی همسرانشون اون رو اذیت میکردن، شکی درش نیست. مگه همسر امام حسن قاتلش نبود؟ مگه همسر امام جواد قاتلش نبود؟ ولی احترام همسر رو میگرفتن. من جایزه میدم یک مورد پیدا بکنید حضرت نوح، حضرت لوط، پیغمبر، امام های ما همسرای ولو ظالم رو اذیت کرده باشن یا شکنجه داده باشن یا زده باشن، نداریم. احترام میگرفتن، شریک زندگیه، بد یا خوب در کنار شماست. و حضرت نوح میتونست طلاقش بده، جدا بشه، باش درگیر بشه، ولی تحمل کرد، تحمل. حضرت لوط همینطور و نمونه های فراوان که بوده تو زندگی اولیای خدا. اینا مظهر ربوبیت خدا هستن، لذا خدمت به بندگان خدا خدمت به خداست، اذیت و آزار به بندگان خدا اذیت و آزار به خود خداست. حدیث قدسی من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الی. حدیث قدسی خدا میفرماید کسی که ولی من، دوست منو اهانت میکنه، تحقیر میکنه، آزار میده، شکنجه میده، به جنگ من خدا آمده، به من خدا میگه بیا به جنگ من. این روایات که هشدار دهنده است، اگر کسی یک مؤمنی، یک بنده خوب خدا را آزار و اذیت بده، مثل این است که خانه کعبه را منفجر کرده، منهدم کرده، پودر کرده. اهانتی از این بالاتر شما سراغ دارید؟ کسی بیاد مواد منفجره بذاره خانه کعبه، محل قبله مسلمان ها، طواف حجاج و عمره گذارا منفجر بکنه، از این اهانت شاید بالاتر نشه. ما اصلا حرفشو بزنیم میلرزیم، ولی روایت میگه آزار و تحقیر و ترور شخصیت یک مؤمن از انهدام کعبه بدتره. برید روایاتشو نگاه بکنید تو کتابای احادیث فراونه. پیغمبر یا امام رسیدن به خانه کعبه، فرمودن ای کعبه، نگاهشون به کعبه افتاد، ای کعبه تو حرمت خیلی داری، ولی والله حرمت المؤمن اشد منک یا اکثر منک. فرمودن به خدا قسم حرمت یک مؤمن، دوست اهل بیت، از کعبه بالاتره. امام که اصلا حسابش جداست، حسابش جداست، او امام همه مؤمنین و مؤمناته. یک مؤمن دوست اهل بیت، شیعه اهل بیت، حرمتش از کعبه بالاتره. پیغمبر خدا فرمودن، امام معصوم روایت داریم فرمودن. پس مواظب باشیم، تجلی خدا در دل یک مؤمن خیلی بالاتر از تجلی در خانه کعبه است. کعبه یک سنگ و نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. این روایاتی که خدا میفرماید من تو آسمان ها جام نمیشه، تو زمین جام نمیشه. لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن بی. آسمان ها گنجایش منو نداره تجلی کنم در اونها، زمین گنجایش منو نداره همه جلوه های خدا درش تجلی کنه. بعضی از جلوه ها ممکنه، یعنی آینه تمام نما نمیتونن بشن، ولی کی میتونه همه جلوه های خدا را در خودش نشون بده؟ انسانه، گل سرسبده. ولیکن یسعنی یعنی وسعت تجلی من رو داره، قلب بنده مؤمن من. خیلی مواظب باشیم دلی رو نرنجانیم ها، خیلی مواظب باشیم آه مظلومی پشت سر ما نباشه. این چند روز دنیا ارزش اینو نداره. آیت الله بهجت خدا رحمتشون کنه میرفتن مشهد دیدن یک آیت اللهی که خیلی گمنام بود به نام عاشق ذبیح الله قوچانی، بنده مکرر خدمت این بزرگ رسیده بودم، شخصیت فوق‌العاده بود ولی مشهور نبود. آیت الله بهجت هم معمولا دیدن کسی نمیرفتن، فرصت نداشتن خیلی دید و بازدید، ولی بعضیا که ویژه بودن ایشون میرفتن دیدنشون. مشهد ایشون تابستونا دو سه ماه میرفتن دیدن عاشق ذبیح الله قوچانی. قوچانی ها میشناسن ایشون، ما محضرشون شرفیاب شدیم. یکی از جملاتی که تو گوشمه شاید مال 25 سال 30 سال قبله، فرمودن که ما استادی داشتیم در نجف، عاشق ذبیح الله میفرمود، استادی داشتیم در نجف، همیشه وردش و ذکرش این بود، گفت من همش به خدا میگم خدایا کمکمون کن این چند روز دنیا یه سر سالمه تو این گور ببریم، خودمون آلوده به آتش جهنم نکنیم. آتش جهنم یعنی دروغ، آتش جهنم یعنی غیبت، آتش جهنم یعنی شکستن دلها، آتش زدن انسانها، همینو میشه آتش جهنم. ما رو عقرب یعنی نیش زدن، نیش که میزنی این سخنهای چون ما رو کج دومد، ما رو عقرب گردد و گیرد دومد. خدا الا بلا ولا تلا کارخانه هیزمسازی و آتش افروزی و ما رو عقرب نداره. ما رو عقرب و آتش دستاورد اعمال و صفات رذیله ماست. این حسادت ها نمیتونه ببینه، رقیب رو میخواد نابود بکنه، نمیتونه ببینه. حالا این مثلا جاری، این خواهر، این فامیل جلو افتاده، هر جوریه میخواد زمینش بزنه یا غیبتش رو بکنه یا تهمت بهش بزنه. آتش تکبر، آتش غرور، آتش حسادت. این روایت میفرماد حسادت ایمان رو میسوزانه مثل آتشی که هیزم و خاکستر میکنه. الحسد و یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. خیلی عجیبه، چطور کبریت میزنی شعله آتش یه چوب رو خاکستر میکنه، پودر میکنه. میگه اونایی که حسودن رقیب رو نمیتونن ببینن، به یکی دیگه محبت میشه احسان، به ناراحت میشه، چرا به من نکرده، به او خدمت کرده، میخواد نابودش کنه، مثل برادرای حضرت یوسف. حسادت دیگه ایمان رو پودر میکنه، میسوزونه، همجوری که آتش هیزم و خاکستر میکنه. این چند روز دنیا خودمون آتش نزنیم یه سر سالمی تو این گور ببریم. آیز قوچانی فرمودن که استاد ما همیشه این جمله رو، این تقریبا همون جمله ایه که ما شبای قدر همه ایام مناسبت ها عرفه میگیم الغوص الغوص خلصنا من النار یا رب، خدایا به داد ما برس، به داد ما برس، ما را از آتش جهنم خلاص. آتش جهنم شهوترانی، هوا هوس، دنبال ناموس مردم بودن، دوست ناباب نامحرم گرفتن. خیلی پیامک ها تلفونا، ببینید قرآن به همسرای پیغمبر میگه که در مواجهه با نامرم نرم و لطیف صحبت نکنید، سریع قرآنه. فلا یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. اگه نامحرم اومد پشت در خانه در زد، حس کردی نامحرمه، دل ربایی نکن، نازک نارنجی صحبت نکن. با نامحرم صحبت میکنه، پیامک میده، قربون صدقه میره. خب آدمیزاد زمین میخوره هر کس باشه. شما این جنایاتی که تو روزنامه ها پره، به خاطر عشق و عاشقی دنیا آدم کشتن، جنایت کردن، خیلی جنایت ها منشأش همین جریان مثل قطام است که آمد مخ ابن ملجم و زد قاتل حضرت علی شد. حالا اون در حد بالا، این در حد پایین. در یه جوان آمده اظهار محبت به این خانم کرده، دیده شوهر داره، گفته با هم توطئه میکنیم، شوهرتو از بین میبریم، با هم ازدواج میکنیم. و فراوون از این. چرا اسلام داره پیشگیری میکنه؟ اینجا آتشه، نباید نزدیک رفت. با پیام دل ربا دادن، تلفن دل ربا با نامرم صحبت کردن، قربون صدقه رفتن، حرفای لطیف و ملایم با نامرم زدن. میگه با نامرم باید خشن صحبت کنن خانوما. آقا چی شده؟ دنیا عوض شده. ما این آیات قرآن رو میخوایم معنا بکنیم، ما رو مسخره میکنن. حاج آقا از شما دیگه چه انتظار نداریم؟ یعنی خانوم من با نامرم سرسنگین صحبت بکنه، سفت و خشن؟ بله، آیه قرآنه. فلا یخزعنه، نرم خاضعانه خاشعانه صحبت نکنن، چون طرف مریضه، قلبش از جا کنده میشه. گاهی یک نگاه، گاهی یک پیامک، از خدا کمک بخوایم. این چند روز دنیا خودمون، بچه هامون، جوان هامون، یه سر سالمی تو این گروه ببریم دیگه، ما برکه نمیگردیم بتونیم جبران بکنیم. یک باره عمر دنیا، یک باره مواظب باشیم. گفت ز خود هرگز نرنجانم دلی را، که میترسم در او جای تو باشه. خدا رحمت کنه طبیب اصفهانی، خیلی اهل ذوق و دل و اهل معنا معلوم میشه بوده. طبیب اصفهانی شعرهای زیبا و قشنگی داره، میگه که مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. خلد عرب پا خاری آسان براید، چه سازم به خاری که در دل نشیند. یه موقع خار و خاشاک تو دست انسان، پای انسان فرو میره، انسان در میاره، یکم رنجش میده ولی در میاره. ولی اون خاری که تو دل انسان فرو به جگر انسان، تهمت با آدم بزنن، ترور شخصیت بکنن، نیش بزنن، متلک بار بکنن، کنایه بیان، لغز بندازن، این خیلی بده. خیلی مواظب باشه. کسی که اهانت به یک مؤمن، اگر همسر باشه، پدر مادر باشه، برادر فامیل، جرمش میره بالاتر، همطور بالاتر. اگه آن آدم معمولی هم باشه، ما حق نداریم به یه بنده خدا، حق نداریم اهانت بکنیم. مواظب باشیم. کسی اهانت بکنه، فرمود مثل اینه که خانه کعبه رو منهدم کرده، به جنگ خدا آمده و به خدا میگه بیا به جنگ من، با هم دیگه مبارزه بکنیم. نعوذ بالله، نستجیر بالله. بتونیم ما داستانها رو هنرمندانه پیاده بکنیم، واقعا خیلی زیبا میتونه کارساز باشه. عرضم تمام، صبر، استقامت، بردباری در جا جای زندگی اهل بیت آشکاره. در زیارت ناحیه میگیم که ولقد عجبت من صبر که ملائکت و سما، ای ابا عبدالله، از صبر شما ملائکه آسمان شگفت زده شدن. چقدر صبر کرد امام حسین، چقدر حضرت زینب صبر کرد، چقدر قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس صبر کرده. باب الحوائجی که خدا به قمر بنی هاشم داده، من اعتقادم اینه به هیچ کسی در عالم این منصب گره گشایی رو ندادن الا به حضرت ابوالفضل علیه السلام. یهودی، نصرانی، زردشتی، خوب بد در خانه ابوالفضل میره، در میزنه، حاجت روا میشه. مدتی قبل در مسجد اعظم منبر بودم، یک پاستاری از برادرای پاستار گفت آقا من کربلا نرفته بودم، شما شب تاسوعا گفتی حضرت ابوالفضل گره گشاست، باب الحوائج، من دلم شکست، اشکم جاری شد. گفتم یا ابوالفضل، من شنیدم شما باب الحوائجی، ولی ندیدم باب الحوائج. اگر واقعا باب الحوائجی، من دلم برای زیارت قبر شما پر میکشه، برای برادرت ابا عبدالله، من بیار ببر کربلا. گفت حاج آقا خدا شاهده، شب تاسوعا دلم شکست، توسل به ابوالفضل پیدا کردم. سحر همون شب، سحر همون شب تاسوعا، یه نفر اومد گفت کربلا نمیخوای بری؟ گفتم چرا، گذرنامه داری؟ گفتم آره. گفت منو سوار ماشین کرد سحر همون تاسوعا شب عاشورا، منو گذاشت تو حرم ابوالفضل العباس. گفتم آقا جان، حالا باور کردم شما باب الحوائجی، شما گره گشایی. درست دو تا دست در راه خدا دادی، اما دست باب الحوائجی خدا به شما مرحمت کرد. جان عالمی به قربانت، ای قمر بنی هاشم، چه کردی؟ شاید جایی که ابا عبدالله خیلی گریه کرده، خیلی تعبیر مقاتل اینه فبکا بکاءن عالیا، آقا ابا عبدالله یه جا نوشتن بلند بلند گریه کرده، اون کجا بوده؟ کنار بدن قطعه برادرش ابوالفضل، وقتی آمد ببینه مشک یه طرف، علم یه طرف، تیر به چشم برادر خورده، عمود آهنین به پیشانی، دیده بکشا که طبیبت به بالی نامد، دیده بکشا که حسین با دل خونی نامد، دیده برهم من ای سروه به خون غلطیده، تا نگویند حسین داغ برادر دیده. میگن چرا بدن شهدا را آقا ابو عبدالله معمولا میبردن به خیمه ها، بدن علی اکبر، حضرت قاسم، بنی هاشم رو معمولا آقا میبردن، مثل علی اصغر هم که بردن پشت خیمه دفن کردن، اما چرا بدن برادر رو به خیمه ها نبردن؟ بعضیا گفتن آقا رمقی داشتن، عرضه داشتن آقا جان من وعده آب دادم به بچه ها خجالت میکشم. بعضیا گفتن آقا عرض کردم برادر وقتی منو به حرکت بدی ببری دشمن متوجه خوشت شدن من میشه، جری میشه، خوشحال میشه. ولی این دو قول از نظر اعتبار خیلی معتبر نیست، قول سوم معتبره. چرا آقا بدن برادر رو به خیمه ها نبردن؟ نوشتن بدن آقا رو اونقدر قطعه قطعه کرد، آقا ابا عبدالله به تنهایی نمیتونستن بدن برادر رو حرکت بدن، اینجا بود صدا بزنن الان پشت من شکست.